أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله ایام خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ایام بهتری در انتظارتون باشه. خودتون، خانواده و وابسته ها از سلامتی و طراوت و شادابی لازم برخوردار باشید. بحثمون رو در رابطه با عام و خاص که چندین جلسه از شروع کردیم و مطالبی رو در این رابطه بعد از ورود در بحث مطرح نمودیم پی میگیریم. از امروز بحثی رو که وارد میشیم در رابطه با حجیت عام بعد از تخصیص، عمده بحث هم همینه. البته در رابطه با این که آیا عام بعد از تخصیص دارای حجیت هست یا نه، چهار بحث قابل طرحه. اول اینکه مخصص در یک تقسیم به مخصص متصل مثل اکرم العلماء الا زیدن و منفصل مثل اکرم العلماء ولا تکرم زیدن العالم تقسیم میشه. بحث دوم اینه آیا استعمال عام در باقی مونده از افراد پس از تخصیص یک استعمال حقیقی است یا نه، حالا که تخصیص خورده استعمال بکنیم در باقی مونده پس از تخصیص این استعمال استعمال مجازی است و تخصیص موجب مجازیت شده. پس از بحث از حقیقی یا مجازی بودن استعمال عام در باقی مونده افراد پس از تخصیص، بحث سوم اینه که آیا عامی که تخصیص خورده پس از تخصیص در باقی مونده افرادش دارای حجیت، همچنان میتونیم به اصالت العموم در موارد شک تمسک کنیم یا دیگه حجیت عام ساقط شد و اگر در موردی شک کردیم جای تمسک به اصالت العموم نخواهد بود؟ صورت چهارم و بحث چهارم این خواهد بود که هرگاه اون مخصصی که به وسیله اون عام تخصیص زده شده از اجمال برخوردار باشه. این اجمال موجود در خاص به خود عام هم سرایت میکنه و موجب اجمال عام هم میشه یا نه، عام با وجود تخصیص به وسیله مخصص متصل همچنان به وضوح خودش باقیه و مجمل نمیشه. از باب مقدمه عرض بکنم عزیزان میدونند وقتی یه خطاب عامی رو مولا متوجه به عبد میکنه و به او میفرماید اکرم العلماء، جمع محلا به الف لام مفید عمومه، یعنی همه کسانی رو که عنوان عالم بودن بر اونها صدق میکنه اکرامشون واجب. خب وقتی این عموم وارد شده ما خیالمون راحته، تا زمانی که به عموم خودش باقیه، یعنی تا زمانی که یقین داریم که این عام تخصیص نخورده، این عموم قابل اخذ و تمسکه و یقینا از حجیت برخورداره. لذا در نسبت به موارد مشکوک میگیم زنده باد اصالت العموم. اما هرگاه در اصل تخصیص عام شک داشته باشیم، عرض کردم تا وقتی یقین داریم تخصیصی نیست که اون عامه، ولی اگر این یقین از بین رفت، شک کردیم، احتمال دادیم تخصیصی به این خطاب عام خورده باشه، اونجا به اصالت العموم که یکی از اصول لفظیه عقلایی است و بر اساس بنای عقلا از حجیت برخورداره و در تعیین مراد متکلم ازشون استفاده میشه، او رو جاری میکنیم و همچنان به عموم اخذ میکنیم. میگیم نکنه زید خارج شده، نه خیر، اصالت العموم. نکنه امر رو نمیخواد اکرام بکنیم، نه خیر، به این احتمالات اعتنا نکن، اصالت العموم. ولی اگر یقین به اصل تخصیص داشته باشیم، یقین داشته باشیم که به نحو مخصص متصل، مثلا اکرم العلماء الا الفصاق منهم، یا اکرم العلماء الا زیدن، یا نه به نحو مخصص منفصل در یه جمله فرموده اکرم العلماء، جای دیگه در ضمن جمله دیگری فرموده لا تکرم الفساق من العلماء، یا لا تکرم زیدن العالم. اینجا چی کار کنیم؟ پس عامی وارد شده، یقینا مخصصی هم دارد، خب معلومه سه دسته از افراد برای چنین عامی میشه در نظر گرفت، لحاظ کرد. یک، افرادی که یقینا در عنوان خاص داخلن و اون عنوان خاص یعنی اون خطاب خاصی که مخصص عام است شامل اونهاست، دیگه تحت حکم عام نیستند، از او خارج شدند، مثل عالمی که گناه کبیره انجام میده و عنوان فاسق بر او صدق میکنه. حکم این گونه افراد که کاملا روشنه، وقتی گفته اکرم العلماء الا الفساق، ما اومدیم سراغ زیدی، عمری، بکری و دیدیم که اینا فاسقند، گناه کبیر انجام میدند، میگیم آقا اینا مشمول حکم عام نیستن دیگه، اینا مشمول حکم خاصن، الا الفساق شاملشون شد. نه اکرم، حکمشون شد عدم وجوب اکرام دیگه، از حکم عام خارج شدن. افرادی که یقیناً از عنوان خاص خارجند، خاص شاملشون نمیشه. خاصمون فساق بود، آقا این زید، این امر، این خالد، این سعید عادلند، خاص شامل اونها نبوده تا بخواد اونها رو از تحت عموم عام خارج کنه، از تحت حکم عام خارج کنه. خب در اینجور موارد دو فرض میشه در نظر گرفت، دقت کنید. پس افرادی هستند که خطاب خاص، عنوان مأخوذ در خطاب خاص اونها رو شامل نشده. شما گفته بود اکرم العلماء الا الفساق، اینا فاسق نیستند. در مورد این افراد یا یقین داریم که تنها همین تخصیص بر خطاب عام وارد شده و پای تخصیص دیگری در میان نیست که احیانا زید و عمرو اینها رو شامل بشه و خارج بکنه از تحت عام، این تخصیص که خارج نکرد. خب اینجا بر اساس یقین خودمون عمل میکنیم، میگیم اینا به وسیله خاص از تحت حکم عام خارج نشده اند، پس اکرامشون واجبه. اما فرض دوم اینه که در ورود تخصیص دیگر برای این عامی که یک بار تخصیص خورده بود، یه دفعه فرموده بود اکرم العلماء الا الفساق، تردید داریم نکنه یه جای دیگه یا در همون جا بلا فاصله تخصیص دیگه ایم بوده، مثلا فرموده باشه لا تکرم النحات من العلماء، لا تکرم الفقهاء من العلماء. احتمال میدیم پای تخصیص دیگری هم در میان باشه. بازم اینجا عزیزان، چون صرف احتمال و تردید در وجود تشکیک، در وجود تخصیص زائده، به اصالت العموم از اصول لفظیه ی عقلائیه تمسک میکنیم و اون احتمال تخصیص زائد رو از بین میبریم، میگیم نه همین یه تخصیص بوده، تخصیص دیگری نیست. خب حالا جای بحث همینجا خواهد بود که عامی که یک بار تخصیص خورد دیگه از حجیه ساقط شد، و اگه به موردی برخوردیم که شک کردیم ممکنه تخصیص دیگری داشته باشه، نتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم. یا نه همچنان اون عام نسبت به افراد تحت چتر خودش غیر از اونهایی که به وسیله خاص اول تخصیص اول خارج شدن همچنان شامل اونهاست، همچنان نسبت به اونها حکیت داره، و اگر شک کردیم نسبت به تخصیص های دیگر و تخصیص های زائد تمسک کنیم به اصالت العموم. این محل بحثی که برخواهیم گشت. اما دسته سوم از افراد عامی که یک بار تخصیص خورده، افرادی است که دخول اونها در عنوان خاص مورد تردیده. نه یقین داریم به این که عنوان خاص شامل این افراده، مثلا نه یقین داریم که زید فاسقه تا بگیم آقا حکمش روشنه، نه یقین داریم که فاسق نیست. اونجا بریم سراغ قسمت دوم که ببینیم تخصیص دیگری هست نیست. نه، تردیده، احتمال میدیم، احتمال میدیم که این افراد داخل در عنوان خاص باشن، احتمال میدیم نباشن. اگر یقین داشتیم تحت عنوان خاصن که از حکم عموم خارج میشونن، اگر یقین داشتیم که نه تحت عنوان خاص نیستن، نمیتونستیم اونها رو از حکم عموم خارج کنیم. اما اینجا شک داریم. مثلا خطابی وارد شده که مولا عامی رو آورده و برای او تخصیصی قرار داده، مخصصی آورده، که اون عنوان خاص شمولش نسبت به بعضی از افراد محل تردیده. به اصطلاح مخصص ما مجمله. فرموده اکرم العلماء الا زیدن مثلا، اما ما در بیرون میبینیم دو نفر زید عالم وجود داره، یکی زید ابن امر مثلا، یکی زید ابن بکره. و خوب فرموده الا زیدن، ما نمیدونیم آیا زید ابن امر رو مشمول این لفظ خاص یعنی زید بدونیم و او رو از حکم عام خارج کنیم، یا زید ابن بکر رو. یا فرض کنید مولا در خطاب عامی که بعد تخصیص شم زده فرموده اکرم العلماء الا الفساق. ما نمیدونیم آیا فاسق فقط به مرتکب کبیره میگیم یا به مرتکب صغیره هم فاسق اطلاق بشه، گفته بشه. از اون طرف هم چند نفر هستن که مرتکب صغیره. خب وقتی مرتکب صغیره نمیدونیم فاسق اینا رو شامل میشه یا نمیشه، آیا عنوان خاص در بردیرنده این مرتکبین صغائر هست یا نیست، نمیدونیم. این فعلا عزیزان طلب من، طلبتون باشه از ما، این بخش سوم از افراد. بعدن بررسی خواهیم کرد، البته اونجا خواهیم گفتش که هرگاه منشأ شک ما وجود اجمال در دلیل خاص باشه، مثل زیدی که نمیدونیم کدوم یک از دو زیده، مثل همین فاسقی که نمیدونیم آیا مرتکب صغیر فاسق است یا نه. اینجا بین مخصص منفصل و متصل تفصیل قائل خواهیم شد. خواهیم گفت اگر این مخصص مجمل منفصل باشه مانع از ظهور عام در عموم و مانع از حجیت نمیشه، منفصله دیگه، عام در عموم خودش ظهور پیدا کرده و هر ظهوری هم که حجته. اینو خواهیم گفت بعد. ولی اگر مخصص مجمل ما از نوع مخصص متصل باشه، اجمالی که در خاص وجود داره به عام هم سرایت میکنه، او رو از ظهور میندازه. خب وقتی از ظهور انداخت عام ما شد مجمل، دیگه نمیشه نسبت به باقی مانده به عموم عام تمسک کرد. من تا عرض کردم این، حالا خواستم فعلا تو ذهنتون باشه، اینو بعدا باید مفصل تر بحث کنیم. خب اون چه که تو این دقایق خدمت عزیزانم عرض کردم ترسیم جغرافیای بحث ما بود و میخواستیم مرزهای این بحث رو برای شما روشن کنیم. حالا که معلوم شد در چه رابطه ای میخواییم بحث بکنیم، عزیزان وارد میشیم در پیدا کردن پاسخ به این سوال که آیا عام در باقی مونده افراد پس از تخصیص حجیت دارد؟ تا در صورت شک در وجود تخصیص دیگه به اون اصالت العموم رجوع کنیم و تکلیفمون رو روشن بکنیم. یا نه، به محض اینکه یک بار عام تخصیص خورد، کمرش شکست، از حجیت و قابلیت تمسک ساقط شد، دیگه نتونیم در صورت شک در وجود تخصیص دیگر به اون عام تمسک بکنیم. یا نه، اصلا باید اینجا تخصیص داد. در این رابطه اقوالی هست. من به صورت فهرست ابتدا 4 قول رو خدمتتون عرض بکنم تا انشالله در صورت توفیق و بقای عمر این اقوال رو بررسی بکنیم و نهایتاً قول حق رو از بین این اقوال اختیار بکنیم و معلوم بشه که نظرمون چیه. اولین قول در اینجا این که ببینیم آیا عام در باقی مونده افراد پس از تخصیص حجت است یا حجت نیست، قول مشهور، همان گونه که مرحوم آخوند هم در کتاب کفایت الاصول فرمودند، نظر مشهور اصولی ها در این رابطه اینه که هیچ جای بحث و تردید، جای شک نیست در اینکه عام در باقی مونده افراد پس از تخصیصش هنوز هم حجیت داره، بدون اینکه بین مخصص متصل و منفصل فرقی وجود داشته باشه. عام وقتی تخصیص خورد، چه به مخصص متصل و چه به مخصص منفصل، اون افراد خاص رو بیارید بیرون، اما در باقی مونده اون افراد دارای حجیته. لذا نسبت به بعضی از اون باقی مونده اگر یه وقت تردیدی داشتید که آیا تخصیصی هست یا نیست، زنده باد اصالت العموم، به عموم تمسک کنید، بگید نه اون فرد هنوزم تحت عام باقیه که مفصل خواهیم رسید. در مقابل قول مشهور قائل به حجیت عام بعد از تخصیص شده اند، ادعی معتقدند که تخصیص عام مطلقا، یعنی چه مخصص ما متصل باشه و چه مخصص ما منفصل باشه، موجب مجازیت اون عام میشه. و عام پس از تخصیص نسبت به باقی مونده پس از تخصیص دیگه حجیتی نداره و قابل تمسک نیست. نمیشه موارد شک رو با تمسک به اصالت العموم روشن کرد. تخصیص چه به نحو متصل چه به نحو منفصل مطلقا عام رو از حجیت ساقط میکنه. گروه سومی هم هستند که گفتن آقا نه به نحو مطلق بگید عام پس از تخصیص نسبت باقی مانده حجته، و نه به نحو مطلق بگید، یعنی چه متصل چه منفصل، عام پس از تخصیص نسبت به باقی مانده حجت نیست و مجاز تفصیل قائل بشیم بین مخصص متصل و مخصص منفصل. اینا میگن اگر عام به وسیله مخصص متصل تخصیص بخوره، فرموده باشه اکرم العلماء الا الفساق منهم، در باقی مونده حجته. اما اگر به مخصص منفصل تخصیص خورده باشه، این تخصیص مخصص منفصل اون عام رو از حجیت ساقط میکنه، دیگه عام در باقی مونده پس از تخصیص حجت نیست. اما قول چهارمی هم که ادعی از اصولی ها قائل به اون شدند، تفصیلی است بر عکس تفصیلی که به عنوان قول سوم گفتیم. اینا میگن اگر مخصص مخصص متصل بود، حجیت عام نسبت به باقی مونده از بین میره، و اگر منفصل بود، حجیت عام نسبت به باقی مونده باقی است، حجیت از بین نمیره. این اقوال رو فهرستوار تو ذهنتون باشه تا انشالله در ادامه بریم سراغ ادله اقوال. صلى الله على سيدنا محمد وآل محمد.